درود بر شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیوی عمومی ارمنستان. طی این برنامه به مهمترین اخبار روز کشور و منطقه گوش می دهید. سورن پاپیکیان و سرلشکر دانیل لاسیکا مسائل مربوط به همکاری در حوزه دفاعی را مورد بحث قرار دادند. به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان، سورن پاپیکیان، وزیر دفاع کشورمان، هیئتی به سرپرستی سرلشکر دانیل لاسیکا، مدیر برنامه ریزی، سیاست، استراتژی و قابلیت‌های فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا را به حضور پذیرفت. مسائل مربوط به همکاری در حوزه دفاعی مورد بحث قرار گرفت. سرگئی لاوروف به ایروان سفر می کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست مشترک شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی که در ایروان برگزار خواهد شد شرکت می کند. به گزارش آرمن پرس، این مطلب را ایوان نچایف، معاون رئیس اداره اطلاعات و مطبوعاتی وزارت امور خارجه روسیه بیان کرد. وی گفت، سرگئی لاوروف در 22 تا 23 نوامبر در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، شورای وزرای دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت خواهد کرد. این رویداد در آستانه نشست عادی شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در ایروان برگزار می شود. تبادل نظر در مورد وضعیت نظامی و سیاسی، فعالیت‌های این سازمان در منطقه امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه ریزی شده است. همچنین قرار است تعدادی از اسناد از جمله بیانیه خلاصه رأی شده برای تصویب توسط شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی به تصویب برسد. من خوشحال هستم که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان در ارتباط است. به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان، این مطلب را فرانک پالون، نماینده کنگره آمریکا، در توییتر خود نوشته است. فرانک پالون با اشاره به گفتگوی تلفنی نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشت: اگر واقعا می‌خواهیم صلح در منطقه برقرار شود، وزارت امور خارجه آمریکا نباید از صحبت در مورد تجاوز آذربایجان تردید کند، زیرا ما همچنان به ایفای نقش فعال در مذاکرات بین ارمنستان و آذربایجان ادامه می دهیم. مقامات ارمنستان مذاکرات توافقنامه صلح را جدی می گیرند و نظرت خود را در مورد آن به همه طرف ها بیان می کنند. به گزارش آرمن پرس، این مطلب را آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، در نشست خبری با خبرنگاران در مجلس ملی و اظهار نظر بیانیه نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان، در مورد اینکه 12 ساعت پس از قرارداد صلح، در صورتی که تضمین‌های بین‌المللی وجود نداشته باشد، جنگ می‌تواند آغاز شود، بیان کرد. وی گفت: دولت آن را جدی می‌گیرد و نظرت خود را در مورد توافقنامه صلح همچنین به همه طرفهایی که میانجی برای امضای توافقنامه صلح هستند بیان می کند. به همین دلیل است که نیکول پاشینیان گفت که باید تضمین‌های مشخصی وجود داشته باشد، زیرا امضای برگه کافی نیست. امیدوارم آن توافقنامه تضمین‌های جدی داشته باشد، زیرا صرف امضای قرارداد شرط کافی نیست. به گفته وی باید طبق این منطق پیش برویم و صلح پایدار را در منطقه برقرار کنیم. سیمونیان گفت: همانطور که مشاهده می کنید، با وجود اظهارات مخالفان، 2 سال بعد ارمنستان کاملا خوب مذاکره می کند و می توان تا مدتا بر پیروزی های دیپلماسی ما در عرصه بین المللی تأکید کرد. چنین دخالتی از طرف ایالات متحده، فرانسه و روسیه حتی در قالب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا اتفاق نیافتد. آیا این پیروزی نیست؟ به نظر من این پیروزی بسیار بزرگ از نظر دیپلماتیک است. در پس زمینه تجدید روابط ایران و آذربایجان، آذربایجان از کشف شبکه جاسوسی ایجاد شده توسط سرویس‌های ویژه ایران خبر می‌دهد. آیا این با توجه به شرایط فعلی تصادفی است؟ این مطلب را کاریک میساکیان، کارشناس مسائل ایران در گفتگو با رادار داتایم بیان کرد. به گفته وی، این بیانیه تصادفی نیست. این دومین گروه جاسوسی است که توسط سرویس‌های ویژه آذربایجان گزارش شد. اول از همه این نشان دهنده وخامت روابط است و همچنین نشان می‌دهد که ایران به طور جدی شروع به فعالسازی نیروهای ویژه یا عوامل نفوذ خود در خاک آذربایجان کرده است. در پس زمینه این روابط، ایران در جهت نخجوان و سرزمین‌های اصلی آذربایجان به ویژه در زمینه شعورور شدن موضوعات مذهبی، همچنین در زمینه تجزیه طالبان، تلشا، تاتا و سایر مردم ایران کاملا فعال شده است و این واقعیت را پنهان نمی کند. گاریک میساکیان گفت، در محافل تحلیلی صحبت‌های زیادی می شود که ایران باید کار خود را افزایش دهد. همچنین با توجه به اظهارات آذربایجان، در ایران تصمیم گرفته شد به منظور وارد کردن ضربه مشخصی قدرت خود را به آن دولت نشان دهد. تعمیق لفظی ها بین آذربایجان و ایران منجر به درگیری نظامی نمی شود. زیرا آذربایجان این موضوع را درک می کند که حتی اگر از حمایت نظامی برخی کشورها برخوردار باشد، با توجه به منابع خود نمی تواند به این راحتی با ایران وارد جنگ شود. این مطلب را گاریک میساکیان، کارشناس مسائل ایران، در گفتگو با رادار داتایم بیان کرد. به گفته وی، آذربایجان کشوری نیست که بتواند برای ایران مشکل ایجاد کند. اما از طرف دیگر، به نظر می رسد، آذربایجان در چارچوب اعمال فشار بر ایران در حال تبدیل شدن به ابزاری برای قدرت‌های بزرگتر به ویژه ترکیه و اسرائیل است. وی تأکید کرد، من فکر می‌کنم اگر چنین لفظی‌ها ادامه پیدا کند، ایران ممکن است گام‌های جدی‌تری بردارد. اما صحبت در مورد این که می‌توان ایران را در جنگ وارد کرد یا نه، برای اعمال برخی سناریوهای اوکراینی در مورد ایران بسیار دشوار است. یکی از دلایل اصلی تقویت لفظی آذربایجان را نیز میتوان مشکلات داخلی ایران یعنی تظاهرات دانست. زیرا باکو نیز به فکر استفاده از این شرایط و تاثیرگذاری بر جمعیت ترک زبان شمال ایران است. اولین جام جهانی در کشور عربی، دو روز تا آغاز لیگ برتر فوتبال کشور باقی مانده است. و باز هم بعد از 4 سال طرفداران فوتبال از نقاط مختلف جهان به مدت 1 ماه به صفحه تلویزیون میچسبند و استادیوم ها را پر می کنند. قطر میزبان 22 دوره جام جهانی فوتبال است و شاید در این جام جهانی ترکیب های فوتبالی ایجاد شود که نظر ما را نسبت به فوتبال عوض کند. گل هایی به ثمر برسد که سالها در مورد آن صحبت شود. 90 دقیقه فوتبال بار دیگر به میلیون ها نفر می آموزد که همان شادی پیروزی و تلخی شکست را با 11 بازیکن حاضر در زمین احساس کنند. شما را وادار می کنند از جای خود بپرید، شگفت زده شوید، ناامید شوید، زیرا زیبایی فوتبال در این است که میلیون ها نفر را در 90 دقیقه گرد هم می آورد. این جام جهانی استثنایی است، زیرا اولین بار است که قطر یکی از کشورهای عربی میزبان جام جهانی است. از نقطه نظر انحصاری، مسابقات جهانی فوتبال در استادیوم‌های برگزار می‌شود، سرپوشیده و دارای سیستم تهویه مطبوع ویژه هستند و این مسابقات جهانی آخرین دوره است که 36 تیم در آن شرکت می‌کنند. مسابقات جهانی بعدی 48 تیم خواهد بود. قطر پس از کره جنوبی و ژاپن سومین کشور آسیایی است که میزبان جام جهانی است و اولین کشوری است که 200 میلیون دلار برای زیرساخت‌ها و سایر آمادگی‌ها برای میزبانی جام جهانی هزینه کرده است و این اولین جام جهانی است که در زمستان برگزار می‌شود. برای دنیای فوتبال این شاید آخرین مسابقه باشد که در آن شاهد دو تن از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ لیونل مسی و کریستیانو رونالدو باشیم. در میان برگزیدگان تاریخ جام جهانی، برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی است. برای برزیلی‌ها فوتبال چیزی فراتر از ورزش است. به هویت ملی نزدیک‌تر است. کارشناسان همچنین تیم ملی آرژانتین قهرمان فعلی کوپا آمریکا را به رهبری لیونل مسی کاپیتان تیم را معدی اصلی قهرمانی جام جهانی می دانند. از جمله محبوب ترین تیم های انگلیس نیز می توان به تیم انگلیس اشاره کرد که به عملکرد چشمگیر خود در مسابقات قهرمانی اروپای قبلی در خاطره هواداران ماندگار شد. فرانسه قهرمان فعلی جام جهانی نیز جاه‌طلبی هایی برای حفظ عنوان قهرمانی دارد، اما آمار این را نشان می دهد که در چند دوره قبلی قهرمانی جهان قهرمانان فعلی حتی از صد مرحله گروهی هم عبور نکردند. از بهترین تیم‌های ملی می‌توان به تیم‌های ملی آلمان و اسپانیا اشاره کرد که سبک منحصر به فردی دارند و می‌توانند به نیمه نهایی یا فینال جام جهانی برسند. هلند، بلژیک، دانمارک و پرتغال تیم‌هایی هستند که همیشه در جام جهانی توانستند روند بازی را تغییر دهند و این بار هم می‌توانند. 28 روز بعد از شروع جام جهانی پر از احساسات جدید و واقعیت فوتبالی خواهد بود. میلیون‌ها نفر با فوتبال زندگی خواهند کرد و نتیجه همه اینها فینال در 18 دسامبر خواهد بود. جام جهانی از 20 نوامبر با بازی قطر و اکوادور آغاز می شود. شنوندگان گرامی، با این اخبار برنامه ما به پایان رسید. ممنون از شما تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.